زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
خب عزیزان شنونده، طبق معمول هر روز مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای خوشا سودای دل از دیده پنهان داشتن، مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن. دیبه ها بی کارگاه و دوک و جولا بافتن، گنج ها بی پاسبان و بی نگهبان داشتن. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. خوشحالیم که امروز یک شنبه 11 دی ماه با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ماه جدید از سال جدید میلادی. آغاز سال جدید میلادی رو به همه هموطنان عزیز مسیحیمون تبریک میگیم و امیدواریم که سالی باشه پر از سلامتی، پر از موفقیت برای همه ایرانیان عزیز با هر کیشوهایی. امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. در آلودگی شدید هوا که جای نفس کشیدن سخته، خیلی خیلی سخت هستش، سرما، آلودگی، البته مثل هر سال، هر سال هم همین اتفاق میفته، براش جوابی هم نداریم. امیدواریم که فقط براش راهکارهایی که اگر پیدا میشه در روزهای آینده به واسطه یه وزش باد یا باران باشه. بریم برای سال آینده، امیدواریم که اون وقت برنامه‌ریزی هامون جواب بده برای اینکه با آلودگی مقابله بشه. مثل همیشه امروز هم توی تحریریه قراره بریم سراغ رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها ببینیم که برای اطلاع رسانی چه موضوعات و عناوینی رو در نظر گرفتن و خانه امن ما خانه‌ای هست برای ساختن یک روابط متعارف، یک خود جدید، یک من جدید، یک مای جدید. امیدواریم که بتونیم از این درس‌هاش استفاده کنیم. رو در روی ما بخشی هست که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه. توی رو در روهای امروز قراره بریم سراغ آغاز عملیات ساخت 200 واحد مسکونی برای مددجویان یزد، درباره اخبار و آمار عملیات عمرانی و اقدامات مدیریتی در حوزه استانداری کرمان با استاندار حتما انشاءالله هم صحبت خواهیم شد. درباره مدارس تهران، اینکه چه میزان، چه تعداد از مدارس استان فرسوده هستند، باید بازسازی بشن و نوسازی بشن صحبت میکنیم. و همینطور درباره رزمایش ذوالفقار 1401 میریم به منطقه عملیاتی جنوب. درباره قیمت تخم مرغ، خودکفایی، افزایش تولید قیمت تخم مرغ هم صحبت میکنیم. پس با بخش‌های مختلف، تنوع بسیار زیاد از موضوعات مختلف صبح گفتگوی امروز همراه ما باشید. صبحتون پر از سلامتی، انرژی و حرکت به سمت موفقیت.
شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز. آی قبیله خدا تون عاشقه، داوه عاشقی شقایقه، زن و عطر و نماز حقایقه، راز عاشقای صادقه، روی دریای خون یه قایقه، بن‌بست راز، محله بند نواز. سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بنده نواز.
توی همین اولین گام میخوایم بریم بخش اول، میز اول، تحریریه، ببینیم سرکار خانم رجایی توی تحریریه برای ما چه در نظر گرفتن.
امروز من دست زمین جانبیم هست که حالا
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون، متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
بدون وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه‌ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز صبح و گفتگو. خیلی خوشحالم که یک روز دیگه در تحریریه هستم.
سپاسگزاریم، متشکریم از شما. بفرمایید که امروز قراره که از کدوم رسانه روزنامه برای ما خبر انتخاب کنید.
بله، امروز 11 دی ماه هست، یک شنبه. میریم سراغ روزنامه ها و با روزنامه ایران آغاز میکنیم. روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش نوشته تداوم ریزش قیمت ارز و طلا. خبر داده روزنامه ایران که دلار آزاد با کاهش 5000 تومانی وارد کانال 39000 تومان شده و سکه با ریزش 3 میلیون تومانی وارد کانال 19 میلیون تومان شده. واقعا امیدوارم که به حق این صبح سفیدم حداقل این دو هفته آینده چند بار دیگه کاهش قیمت دلار و سکه رو برای شنونده‌ها بخونم و قطعا خبر خوبیه. امیدواریم که به قیمتی که حداقل در آغاز دولت 13 داشتیم تجربهش میکردیم نزدیک و نزدیکتر بشه. اما روزنامه ایران در این گزارش از تأثیر اعلام سیاست‌های جدید ارزی در بازار هم گزارش داده. یک سری سیاست جدید اتخاذ شده توسط دولت که حالا توی این گزارش بررسی شده که این اقدامات چه تأثیراتی خواهد داشت. یک تیتر دیگه هم درباره همین تصمیمات آورده این روزنامه، نوشته سرعت بخشی به تأمین نیازهای ارضی. این موضوعی هستش که در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سبوه بهش پرداخته شده که با حضور آقای قالیباف، آقای رئیسی و آقای محسنی اژه‌ای رئیس سه دستگاه کشور در واقع بهش پرداخته شده. اما بریم سراغ روزنامه بعدی، روزنامه صبح نو در تیتر اصلی خودش و عکس جلد خودش به برگزاری رزمایش ذوالفقار 1401 پرداخته که دیروز هم ازش تیتری خوندیم. این رزمایش ادامه داره، از پنجشنبه شب فکر میکنم آغاز شده و در سواحل جنوب شرق کشور در استان سیستان بلوچستان در حال ادامه هستش. اما تیتری که صبح نو برای تصویر زیبایی که از این رزمایش انتخاب کرده عنوانش هست تصویر اقتدار و عکسش خیلی جالب و در واقع جذابی هستش، به ویژه برای کسایی که به حوزه نظامی علاقه‌مند هستن. عکسای بی‌نظیری ثبت شده و البته که رزمایش موفقیت آمیزی بوده به لحاظ نظامی که خدا قوت میدیم به این دوستان. اما روزنامه بعدی روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان نوشته واکسن داریم لطفاً بزنید، با توجه به اینکه احتمال اینکه موج جدیدی از کرونا در کشور ایجاد بشه، اگر ایجاد بشه میشه موج هشتم. حالا صحبت از این هستش که کسانی که حالا خیلی فاصله گرفتن از که تقریبا فکر کنم همه ما شاید خیلی وقته که واکسن نزدیم، با توجه به اینکه واکسن در کشور موجود هست برن واکسن بزنن تا احتمال شیوع مجدد کاهش پیدا بکنه. این روزنامه همچنین تاکید کرده که کرونای امسال و این موج هشتمی که حالا احتمال شیوعش زیاد هست به اندازه اومیکرون مشکل آفرین میتونه باشه و میتونه مردم رو اذیت بکنه. امیدواریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق واکسن اتفاقای تلخ کرونایی دیگه تکرار نشه. روزنامه بعدی روزنامه شب هست. شب دو تا تیتر دارویی داره که جفتش هم مهمه. یکیش نوشته نیمه تاریک دارو و توضیح داده که برخلاف ادعای تولید کنندگان دارو نبدی بر این که اینا دارن دچار ضرر و زیان میشن، اما در واقع آمار و ارقام نشون میده که اینا توی بورس سوداوری چشمگیری داشتن و ادعای الکی دارن و در واقع خالی بندی دارن میکنن دیگه، هم در برابر مردم هم در برابر دولت، و همین باعث میشه که یک سری در واقع ناکارآمدی هایی در بازار دارو ایجاد بشه. اما روزنامه شب یک چیز مهم دیگه هم داره، نوشته درد مضاعف. این گزارشی که روزنامه شرق آورده یک پرونده است درباره بیماران سر که این عزیزان علاوه بر این که حالا با بیماری دست و پنجه نرم میکنن، برای بی‌ثباتی که برای استفاده دارو برای تهیه داروشون تجربه میکنن به شدت اذیت میشن. اگر اشتباه نکنم اسم اون دارویی که این عزیزان مصرف میکنن دپاکین هستش و به شدت اصلا یه بی‌ثباتی عجیب غریب داره، پیدا نمیشه، یه مدت خارجیش بود دوباره ایرانیش اومد و قیمت های متنوع، یه روزایی میگن با نسخه بدون نسخه نمیدین، در صورتی که این عزیزان بدون نسخه باید تهیه کنن. خیلی شرایط عجیب غریبی دارن که حالا امیدواریم اگر کسی صدای ما رو یا صدای روزنامه شرق رو میشنوه به این پرونده و این عزیزان هم رسیدگی داشته باشه. روزنامه بعدی روزنامه جوان هست. جوان نوشته قول کنکور در هیئت امتحانات نهایی بازگشت. قرار بود که با توجه به اینکه تاثیر نمره امتحان نهایی زیاد میشه، اون استرسی که بابت کنکور به داوطلبا و دانش آموزا وارد میشه کم بشه، اما حالا یک شرایطی ایجاد شده که انگاری فقط کنکور و امتحان نهایی جاشون رو با هم دیگه عوض کردن. یه سری شایعاتی هم مطرح شد مبنی بر اینکه سوالات امتحان نهایی لو رفته و این خب خیلی باز فضای بدی رو ایجاد کرده بود برای داوطلبان و دانش آموزان، اما خب این خبر تکذیب شد. به هر حال این گزارشی که روزنامه جوان آورده این موضوع پرداخته که بالاخره اگر قرار هست تغییرات اتفاق بیفته، این تغییرات باید برای کاهش استرس بچه‌ها باشه، نه اینکه فقط عنوان‌ها جاشون عوض بشه. و تیتر آخر ما از روزنامه جام جم، جام جم نوشته کوچه دلالان خودرو به بورس کالا. با توجه به اینکه حضور پررنگ واسطه‌ها برای خرید خودرو در بازار بورس افزایش پیدا کرده، روزنامه جامعه جام یک گزارشی نوشته درباره اینکه این دلالان فقط جاشون عوض شده، یعنی فقط از یک بازار به بازار دیگری منتقل شدن. البته کارشناسا خیلی در این باره هشدار داده بودن که این اقدام و این عرضه خودرو در بورس کالا این در واقع نتیجه رو به دنبال خواهد داشت که ممکنه باعث بشه فقط دلالا جاشون عوض بشه و برخورد با دلالان نیازمند اقدامات و تصمیمات دیگری هست. حالا روزنامه جامعه جمع هم در این گزارش به این موضوع مفصل پرداخته. تیترهای امروزمون هم تمام شد، امیدوارم که روز خوبی رو دستش بشه.
انشاءالله. شما هم همینطور آرزوی خوب کردید، چند تا آرزوی خوب کردید، اینکه امیدواریم هوا خوب بشه، آلودگی کم بشه، یکی اون دلار و ارز و سکه رو دعا کردید، امیدواریم که اونم به اتفاق بیفته، هرچند خیلی چیز به هر حال اوضاع احوال مربوط نیست به این و آن، اما آرزوهاتون خیلی قشنگ بود. متشکریم از شما، تا فردا صبح خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
هفت و 16 دقیقه است. خوشحالم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم سراغ بخش اول رو در رو و با رو در روی امروز در خدمت شما باشیم. یکی از موضوعاتی که توی این روزها بیشتر راجبش خوب صحبت کرد و براش جواب هم انشالله گرفت، موضوع خبرهای خوبی هست که برای مددجویان به ویژه در استان یزد مطرح میشه. آغاز عملیات ساخت 200 واحد مسکونی مددجویان یزد. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس علیرضا نادریان زاده، مدیریت محترم کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد. آقای مهندس سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و مردم خوب عزیزمون در سراسر کشور عزیزمون ایران.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم. بفرمایید از این آغاز عملیات و برای مردم گزارش داشته باشید.
حتما. عرضم به حضورتون که بر اساس تصمیمی که گرفته شد برای تامین مسکن مددجویی عزیزانمون در کمیته امداد حضرت امام، یه تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد حضرت امام و بسیج سازندگی منعقد شد که بر اساس این تفاهم نامه 40,000 واحد مسکن مددجویی در کل کشور قراره که انشالله احداث بشه و تحویل مددجویان عزیز بشه. در همین راستا و با حضور جناب آقای بختیاری پنجشنبه به حساب گذشته که در استان یزد رقم خورد، کلنگ 200 واحد از محل همین تفاهم نامه به زمین خورد و انشالله بر اساس برنامه زمانبندی که تنظیم شده قراره که انشالله بعد از تامین زیر ساختا ظرف مدت یک سال این 200 واحد ساخته و آماده بشه و انشالله تحویل مددجویان عزیزمون در کمیته امداد از امام بشه. و یک اتفاق خوب دیگه ای که جناب آقای هاشمی افتاد این بود که توی استان یزد ما کلن 2,000 مددجوی کمیته امداد داریم که فاقد سرپناه هستن و یا بدمسکن هستن. اینا هم یه برنامه ریزی خوبی انجام شد و قرار شد که با یک تفاهم نامه‌ای که بین راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، استانداری و کمیته امداد منعقد شد، این 2,000 واحد هم برنامه ریزی بشه که انشالله در اسرع وقت زمینش تأمین بشه و مشابه همین 200 واحد ساخته بشه و در اختیار مددجویان کمیته امداد انشالله قرار بگیره.
انشالله. پس من نتیجه گیری کنم که ما دی ماه 1402 که با حضرت عالی انشالله هم صحبت بشیم درباره تحویل دادن و کلید خوردن این واحدها میخوایم صحبت کنیم.
انشاءالله
به امید خدا. و فرمودید برای بقیه شون هم برنامه ریزی هست، یعنی اینکه ما فقط محدود نیستیم به همین 200 واحد، قرار هست که برای بقیه تا سقف 2,000 نفر یا 2,000 خانوار هم برنامه ریزی کنیم. ممکن هست که در خلال این صحبت هایی که ما تا وعده سال دیگر با شما میدیم این استارت خورده باشه، کلید خورده باشه و عملیاتی شده باشه.
انشاءالله. ما به محض اینکه انشاءالله زمین تامین بشه از طرف همکارانمون در راه و شهرسازی، برنامه ریز جهت ساختش هم انجام میشه و فکر میکنم انشالله گزارشی که شما بخواید تهیه بکنید برای 200 واحد، اون موقع خبرهای خوبی هم برای عملیات اجرایی 2,000 واحد انشالله بتونیم به مددجویان عزیزمون ارائه بدیم.
انشالله. و درباره جانمایی این 200 واحد هم بفرمایید و بقیه مسکنهایی که میخواید برای 2,000 خانوار تهیه کنید، چه توزیعه و گستره جغرافیایی در سطح استان یزد در نظر گرفته شده؟ آیا فقط سراغ شهرهای اصلی استان خواهید رفت یا اینکه نه حاشیه شهرها هست؟ این جانمایی رو هم توضیح بفرمایید.
ببینید 200 واحد بله 200 واحدی که کلنگ خورد زمین که توی خود مرکز استان و شهر یزد هستش، ولی تعداد 50 واحد هم توی شهرستان ها به حساب عملیت اجرایش آغاز شده داره انجام میشه. 2000 واحد هم مختص خود شهر یزد نیست، برای کل شهرستان های یزد و بخش عمده ایش هم به حساب داخل خود شهر یزد و مرکز استان انجام.
و درباره موضوعی که میخوایم با شما صحبت کنیم، این که کسانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن، آیا فقط بنیاد مسکن هست، آیا سازمان بسیج فقط هستن، یا اینکه نه از پیمانکارهای بخش خصوصی هم شما استفاده میکنید؟ درباره اینم اگر توضیح بفرمایید متشکرم. باشه
قطعا از بخش پیمانکار خصوصی استفاده میشه، ولی بسیج سازندگی با توجه به پتانسیلی که توی بحث نیروهای جهادی دارن میتونن که بسیار بصرفه‌تر و با سرعت بهتر و تعهد بیشتری انشاءالله بتونیم ساخت واحدها رو جلوتر ببریم.
انشاءالله. از بحث مددجویان خارج بشیم، آقای مهندس نادریان زاده، یه نگاهی به اوضاع احوال مسکن در سطح استان یزد و به ویژه شهر مرکز استان شهر یزد داشته باشیم. یک تفاوت‌های گویا به لحاظ توزیع جغرافیایی و صاحب ملک و خانه شدن در یزد وجود داره. بفرمایید که چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه افراد بیشتر با تسهیلگری بهتری بتونن این مسکن‌ها رو در اختیار داشته باشن.
ببینید، خوشبختانه با اجرای طرح اقدام ملی و نهضت ملی که اتفاق افتاد در سراسر کشور و استان یزد هم بهره‌مند شد از این طرح، ما تقریباً الان مشکل خاصی نداریم. یعنی کل متقاضیان فاقد مسکن و واجد شرایطی که بودن توی شهرستان‌ها و خود مرکز شهر یزد ثبت نامشون رو انجام دادن و الان یه تعداد واحد که در دست اقدام بحث عملیات اجرایشون داره انجام میشه و یک تعداد واحد هم که بحث تامین زمین و طرح آماده سازی آماده شده که انشالله به زودی با حضور ریاست محترم جمهور کلنگش به زمین میخوره و آغاز عملیات شروع میشه انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس نادریان زاده، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون.
زنده باشید، خیلی ممنون، تشکر، خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
درباره مدارس، درباره فرسودگی مدارس و اینکه چه تعداد از چند درصد از مدارس کشور و به ویژه شهر تهران فرسوده هستند و باید تخریب شن، نوسازی شن، می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر اسماعیلی، نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش. آقای دکتر اسماعیلی سلام.
سلام علیکم، صبح بخیر.
صبح شما بخیر، حال شما خوبه انشالله.
سلامت باشید،
ممنونم. ما توی آمار داشتیم می‌خوندیم آقای دکتر اسماعیلی که 15% مدارس تهران فرسوده هستند، باید تخریب شن. مثلا در سطح منطقه یک تهران اگر یه گشتی بزنیم، یه تعداد مدارس رو هم می‌بینیم که این مدارس اصلا تخلیه شدن، یعنی اینکه به هر حال بنا به دلایل مختلف از جمله حضور مدارس غیر انتفاعی و اینکه بار آموزش به دوش مدارس غیر انتفاعی افتاده، دیگه احتیاجی به اینها نبوده. ای بس اگر اینها هم در چرخه مصرف بودن، این تعداد آمار بالا میره. ولی 15% مدارس فرسوده که باید تخریب شن، آمار قابل توجهی هستش. بفرمایید که چه تدبیری باید اندیشیده بشه برای این موضوع. حالا حتما از اداره کل نوسازی مدارس استان تهران هم روی خط ارتباطی خواهند اومد، همراه ما خواهند شد. بفرمایید کمیسیون چطور این موضوع رو رصد میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یکی از دغدغه های آموزش پرورش و همچنین مجلس و دولت اینه که یه سرسامان بدم به فضای فیزیکی مدارس، که متاسفانه اینی که شما هم اشاره کردید درصد قابل توجه، حالا این آمار رو باید مسئولین مستقیم اداره کل نوسازی باید بیان کنند، اما اینی که بازدیدهای میدانی ما هم نشون میده که در شهر تهران خب تعداد قابل توجهی از مدارس دچار فرسودگی شدند که نیازمند تخریب و بازسازی هستن که باید به اینا توجه بشه. ما در لایحه بودجه‌ای که در سال 1399 به مجلس اومد، ما حدود 5000 میلیارد برای تخریب و بازسازی مدارس در نظر گرفتیم. در سال 1400 این رقم را بردیم به 7000 میلیارد. لذا باز علارغم این که در سطح کل کشور ما متاسفانه سطح گسترده ای از مدارس را داریم که هم نیازمند تخریب بازسازیه هم نیازمند مقاوم سازیه. به همین جهت در لایحه بودجه که امسال برای مجلس فرستاده شده که امیدوار هستم امروز اعلام وصول بشه و بررسی میکنیم، قطعا این رقم رو ما مجبور هستیم که بالا ببریم. اگه در لایحه دولت این به خوبی دیده شده باشه، که چون این لایحه رو ما حالا دریافت نکردیم و بررسیش نکردیم، حالا اگه هم اینجوری خودشون به اندازه کافی دیده باشن که هیچ، اگه نشود ما تو کمیسیون ترفیق و بودجه مجلس این رو پررنگتر خواهیم دید. به هر حال اون چیزی که باید من عنوان کنم، این مدارس در سطح برخی از مناطق شهر تهران زیبنده پایتخت نیست. حالا واقعا مدارس فرسوده با قدمت بالا که خب خطرات جانی هم به دنبال داره. حالا ضمن این که این فضا خودش فضای مناسبی برای آموزش نیست. الان امروزه در آموزش پرورش در واقع اثر بخش عموم میکنن که فضای فیزیکی مدارس در ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان بسیار اثر گذاره. لذا ما تاکیدمون بر این است که واقعا مسئولین و دستندرکاران آموزش و پرورش رو دغدغه اول خودشون بدونن و ضمن اینکه توجه میکنن به بحث نوسازی و تجهیز مدارس، واقعا در تخصیص اعتبارات هم دولت هم مجلس این رو به دقت مورد ملاحظه قرار بده.
آقای دکتر زارع، مدیریت محترم کل نوسازی مدارس استان تهران، هم به جای ما اضافه شدن. آقای زارع سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر، حال شما خوبه؟
سلام باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و شنوندگان محترم ایرانی گفتگو. در خدمتتون
هستم. ممنونم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در حال شنیدن فرمایشات آقای دکتر اسماعیلی، نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش بودیم درباره اختصاص. ما صحبتایی که ایشون می‌فرمودن هم درباره نگاهی به بودجه اختصاص یافته در سال‌های 99 و 400 بود و همینطور درباره الزاماتی که تو این حوزه وجود داره. بفرمایید که حالا به هر حال همونجوری که فرمودن زیبنده پایتخت نیست، اینها همه به کنار، بحث افزایش خروجی آموزشی و بازده آموزشی رو هم مد نظر داریم، همه اینها باعث میشه که خیلی مثبت نگاه نکنیم به فرسودگی مدارس. چرا با وجود حالا به هر حال تمام تدابیری که اندیشیده شده این تعداد مدارس فرسوده در سطح تهران وجود دارن؟
خب جناب دکتر، همونجوری که مستحضر هستید، ما کلا 57625 کلاس موجود داریم که 8390 تقریبا 15% کلاس تخریبیه و 13590 کلاس نیازمند مقاوم سازی، در حقیقت 23% و کلاس مستحکمون هم 35645 کلاس بوده، 62% مستحکمه. خب از سال 85 که این اعتبارات تخریب نوسازی مصوب شد، ساخت و ساز شده در حقیقت از 14278 کلاس تخریب بازسازی 6223 کلاس تخریب بازسازی شده که هنوز 8390 خدمت میگفتم 15% کل کلاس موجود میشه نیازمند تخریب بازسازیه. و بحث مقاوم سازی من 19413 کلاس، 19413 کلاسی که در سال 85 بر اساس شناسنامه مدارس تهیه شد که نیازمند مقاوم سازی بود، 5823 کلاس مقاوم سازی شد که 13590 هنوز مونده که میشه همون 23%. خب با توجه به راهکارهایی که تو بحث مجلس محترم گذاشتن، بنده یای تفسیرینه در حقیقت مولد سازی تنها راهی که بشه مشکل فضای آموزشی استان رو حل کرد و با پتانسیل قابلیت بالایی که استان داره برای خصوص فروش املاک و تبدیل به اثر کردن، به نظر میرسه رو همین مولدسازی که باید دوستان آموزش پرورش با توجه به مالکیت مدارس